ساعت 16 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کنفرانس کوپ 21 با حضور رهبران حدود 150 کشور جهان در پاریس آغاز به کار کرد. در حمله هوایی روسیه به شهر اریحا در سوریه دست کم 18 نفر کشته شدند. و برای کنترل حرکت پناهجویان به سوی اروپا، اتحادیه اروپا 3 میلیارد یورو به ترکیه کمک می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز طی سخنانی کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی را در پاریس افتتاح کرد.
C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous. C'est au nom de la justice climatique.
فرانسوا اولاند با گوش زد کردن خطرات قحطی، مهاجرت‌های عظیم و درگیری‌ها بر سر آب در صورت ادامه روند کنونی گرمایش هوا گفت: اهداف هیچ کنفرانس بین المللی تا کنون به اهمیت این کنفرانس نبوده است. سران و رؤسای دولت‌های 147 کشور جهان برای شرکت در کنفرانس تغییرات اقلیمی موسوم به کوپ 21 تحت تدابیر شدید امنیتی در برج واقع در حومه پاریس گرد هم آمدند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز خواستار اقدامات هرچه سریعتر و عمیق‌تر جامعه جهانی شد تا میزان افزایش گرمای هوای کره زمین تا آخر قرن حاضر از 2 درجه سانتیگراد تجاوز نکند. هدف از برگزاری کنفرانس کوپ 21 رسیدن به توافق بین المللی بلند مدتی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در جو کره زمین است. درباره شمار کشته شدگان حمله هوایی روز گذشته روسیه به شهر اریحا واقع در استان ادلب سوریه گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه از دست کم 18 کشته و 10 زخمی خبر داده و بر اساس این گزارش 4 تن از کشته شدگان کودک هستند. از سوی دیگر شماری از منابع محلی از 40 کشته و حدود 70 زخمی خبر می‌دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین می‌گوید هواپیماهای روسیه روز یکشنبه مواضع گروه‌هایی از مخالفان بشار اسد از جمله حزب اسلامی ترکستان و احرارالشام را نیز در ادلب هدف قرار دادند. سران اتحادیه اروپا اعلام کردند برای کنترل سیل پناهجویان به سوی این قاره 3 میلیارد یورو به ترکیه می‌پردازند. بر اساس این توافق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز تسریع می شود و مقررات صدور ویزا برای شهروندان ترکیه تسهیل خواهد شد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با دونالد تاسک رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا این توافق را آغاز فصل جدیدی در روابط با اروپا و نخستین جلسه از این نوع در 11 سال گذشته خواند. 16:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با فرماندهان نیروی دریایی ارتش ایران دیدار کرد. آیت الله خامنه‌ای در این دیدار از نگاه خود به جایگاه دریا و نیروی دریایی در ساختارهای دفاعی و نظامی ایران سخن گفت. همکارم مراد ویسی نگاهی انداخته به این نگرش‌های آیت الله خامنه‌ای.
آیت الله خامنه‌ای فرمانده کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه به فرماندهان نیروی دریایی ارتش گفته دریا باید عرصه رویارویی قدرتمندانه با دشمنان باشد. آیت الله خامنه‌ای در همین چارچوب گفته پیش از انقلاب اهمیت، عظمت و حساسیت دریا نادیده گرفته می‌شد. اما به گفته وی امروز نیروی دریایی پیشرفت‌های زیادی کرده است. آیت الله خامنه‌ای 2 ماه قبل در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی سپاه نیز همین دیدگاه را تکرار کرده بود.
امروز به حمدالله نیرو دریایی ارتش با نیرو دریایی ارتش در سالهای اول انقلاب از زمین تا آسمان تفاوت کرده است، فرق کرده است. بنده هم اون نیروی دریایی رو میشناختم با جزئیات، هم این نیروی دریایی رو میشناسم.
با وجود چنین نگرشی از سوی آیت الله خامنه ای، حسین آریان افسر پیشین نیروی دریایی ایران که در نیروی دریایی پیش و پس از انقلاب خدمت کرده و هم اکنون در نیوکاسل بریتانیا اقامت دارد میگوید این دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران صحیح نیست.
درست به عکس و نیروی دریایی و تأسیس نیروی دریایی توانی رو که نیروی دریایی پیش از انقلاب به دست آورد که برترین نیرو در خلیج فارس بود، یعنی در مقایسه با کشورهای منطقه‌ای، و همینطور خودش رو در زمان جنگ نشون داد، درست عکس این رو ثابت میکنه.
آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه بار دیگر ایده سالهای اخیر خود درباره دسترسی نیروی دریایی به آبهای آزاد را مطرح کرد. آقای خامنه‌ای چند سالی است که از موضوعی به نام تشکیل نیروی دریایی راهبردی سخن میگوید. حسین آریان میگوید نیروی دریایی ایران در حال حاضر چنین ظرفیتی که آقای خامنه‌ای میگوید ندارد.
به رغم همه کوشش‌هایی رو که در این ارتباط به عمل آورده نیروی دریایی ارتش، این نیروی دریایی کماکان یک نیروی دریایی آب‌های سبز، یعنی یک نیروی دریایی آب‌های ساحلی است. خصوصیاتی رو که نیروی دریایی آب‌های آزاد یا نیروی دریایی آب‌های آبی داره، اصلاً در نیروی دریایی ایران وجود نداره، تواناییش رو نداره. این نیروی دریایی ارتش نمیتونه در خارج از 200 مایل دریایی، یعنی 370 کیلومتر، دست به عملیات تهاجمی بزنه، تهدیدهای سطحی و زیر سطحی هوایی دشمنان رو پس بزنه. این نمیتونه حمایت‌های تدارکاتی بی‌وقفه مثل دریافت مواد خوراکی، سوخت، مهمات، قطعات برخوردار باشه و حضور دائم در این آب‌ها داشته باشه. هنوز این برآورده نشده و فقط به باور من یک جنبه تبلیغاتی داره و شاید خیلی هم تو داخل کشور واقعا این رو باور بکنن، ولی چون این چیزی نیست.
با وجود چنین تحلیل‌هایی از سوی کارشناسان، دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش، روز یکشنبه در مراسم تحویل موشک‌های جدید کروز به نام قدیر از توانایی‌های این نیرو سخن گفت.
باعث افتخاره که ما امروز عنوان میکنیم که ناوشکرمون بومی است، سامانه پرتابش بومی است، موشک هم بومی است، اژدر هم بومی است. عرض کنم که هر گونه سلاحی که الان روی یگان شناور ما چه سطحی و چه زیر سطحی وجود داره همه بومی است. این احساس خوبی به آدم دست میده که ما میتوانیم با اقتدار و قدرت از خودمون دفاع کنیم.
حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، نیز روز یکشنبه گفت توانایی های موشکی ایران بازدارنده است.
اونچه که برای ما همواره بوده است، هست و خواهد بود، قرار داشتن در موضع بازدارندگی مؤثر است. جمهوری اسلامی ایران هیچ چشم طمعی به هیچ جغرافیا، هیچ مملکت و هیچ منبعی در محدوده منطقه خودش نداره.
در مجموع با وجود چنین تحلیل‌ها و اظهاراتی تردیدی نیست که آیت الله خامنه‌ای نگاه ویژه‌ای به نیروی دریایی قدرتمند در ساختار نظامی جمهوری اسلامی ایران دارد. اما در عمل تعیین این که نیروهای دریایی سپاه و ارتش در چه سطحی از قدرت در قبال سایر نیروهای دریایی حاضر در خلیج فارس و دریای عمان قرار دارند به این سادگی ممکن نیست.
گزارش همکارم مراد ویسی رو میشنیدید. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با ما تماس بگیرید با رادیو فردا و شماره پیامگیر رادیو فردا و این نظرات رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظر مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای خامنه‌ای، همه دانستیم که نظر شما به نظر آن مرد نزدیکتر بود. همه دانستیم آن مرد هرچی کرد با نظر شما هماهنگ بود. انحلال سازمان برنامه، شورای پول، ادغام وزارتخانه ها، بخشش پول نفت به افراد خاص، هزاران چیز دیگر. اکنون که صدای این سازی که شما 8 سال زدید امروز در اومده، در جواب این اقتصاد ورشکسته، بیت المال غارت شده، خیلی جوانان بیکار تحصیل کرده، برای چی خود رو به کوچه علیچپ میزنید و تز نفوذ رو ساز کردید؟ نفوذی ها همون ایادی خودتان هستند. حمله شما به این مملکت از حمله مغول هم بدتر است و خشکسالی و بلا برای ایران آورده است.
ما برای رهبرمون ارزش قائل هستیم. برای ما قداست داره. به شدت برای ایشان ما احترام قائلیم و همچنین برای رادیو فردا. من تقاضا دارم شما در راستای به نام بردن رهبر عزیز ما لطفا نهایت رعایت نزاکت را بفرمایید.
از تهران گفتن که زنها نباید سان بزنن. از وزیر ارشاد خواهش میکنیم دلیلش هم بگن برای چی زنها نباید سان بزنن.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-21-12-21-12. همایش بین المللی معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران که روز شنبه در تهران برگزار شد، دومین روز خود را در حالی پشت سر گذاشت که نشانی از حضور شرکت‌های آمریکایی در آن نبود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی ورزی، کارشناس بین المللی نفت ساکن لندن، ابتدا پرسیده که آیا قراردادهای جدید نفتی ایران جذابیتی برای شرکت‌های خارجی دارند یا خیر. مهدی ورزی:
اگر ما اصولا تاریخ نفت ایران رو نگاه کنیم، به نظر بنده خیلی در این قراردادها پیشرفت حاصل شده. واقعا برای ایران میتونه یک دوران طلایی باشه برای کارهای بالادستی، یعنی اکتشاف تولید. ولی خوب باید ببینیم که اینها در عمل چجوری انجام میشه. ببینید رو کاغذ ظاهرا این قرارداد بسیار مثبتن و خیلی از قراردادهای سابق به نوع بای بک، یعنی قرارداد خدماتی که در دهه 90 امضا شد، اینها خیلی یعنی واقعا برتری دارند. ولی ببینید که چجوری اینا عملی میشن.
آژانس بین المللی انرژی در یک ارزیابی که منتشر کرده گفته که میزان سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز دنیا به خاطر افت قیمت نفت تا 20%، یعنی حدود 200 میلیارد دلار طی سال جاری کاهش یافته و این کاهش در سال آینده هم ادامه خواهد یافت. فکر میکنید ایران در طراحی مدل جدید قراردادهای نفتیش به این موضوع هم توجه کرده؟
مهمترین عامل سرمایه گذاری بالادستی در کار اکشاف تولید شرکت های خارجی هستند، از قبیل اکسون موبیل، شل، بی پی، ای ان آی و غیره. و این شرکت ها سهامداران خصوصی دارند، مثل شرکت ملی نیستند، دولتی نیستند. اینها جوابگوی خواست های سهامدارانشون هستند و میدونن که اگر همانند سابق میخواستن مثلا وقتی قیمت 910 دلار بود میخواستن سهامداری بکنن، سهامداران خودشون اعتراض میکردند. و به همین دلیلی که 100% سهامگذاری بالادستی در سراسر دنیا شاید در از این 18 ماه اخیر 300 میلیارد دلار ازش کاسته شده. این یک فرصت طلایی برای ایران، چون ما میدونیم که مخارج استخراج در ایران شاید مثلا 5 6 7 دلار باشه بشکه‌ای، در حالی که در حال حاضر قیمت نفت هنوز 45 50 دلاره. پس اصولا اکتشاف و تولید در ایران باید انتفاعی باشه. ولی ما باید ببینیم، عرض کردم این قراردادها ظاهرا بسیار مثبتن، ولی باید ببینیم که در عمل چجوری اینا انجام میشه.
وزیر نفت ایران در همایش بین‌المللی معرفی قراردادهای نفتی اعلام کرده که ایران مشکلی با حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی نداره. به نظر شما اصولاً عرصه اکتشاف و تولید نفت و گاز ایران برای شرکت‌های آمریکایی از جذابیتی برای سرمایه‌گذاری برخوردار هست؟
اصولا اگر ما مسائل سیاسی رو کنار بذاریم، من دلیلی نمی‌بینم که چرا شرکت‌های آمریکایی نخوان بیان ایران. و باید این مسئله رو ضمناً درک بکنیم که تا 80% بهترین تکنولوژی دنیا در امر نفت و گاز در اختیار شرکت‌های آمریکاییه و بنابراین اگه اونها بیان بسیار مثبتی و مفید برای ایران خواهد بود. زمان شاه آمریکایی اینجا فعالیت داشتند، یعنی به خوبی آشنا هستند به اوضاع احوال داخلی ایران. میدونن که مثلا که این میدونا به چه شکلی هستند، کجا میشه اکتشاف کرد و بنابراین سریع میتونن وارد عمل بشند.
مهدی ورزی، کارشناس بین المللی نفت ساکن لندن، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد و این گفتگو درباره حوزه نفت ایران ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما دنبال بکنید، radiofarda.com. همچنین میتونید به کانال تلگرام رادیو فردا بپیوندید و از اونجا خبرها رو دنبال کنید، telegram.me/ رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.